أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم استكبرناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. بحث در این بود که ترتیب خلقت و تصویر و امر به سجود آیا مخصوص آفرینش آدم سلام الله علیه است یا عام است مربوط به مقام انسانیت است. بعد از فراغ از اینکه چه منظور شخص آدم باشد چه منظور نوع آدم باشد، اون چه که مسجود است بدن نیست، اون مقام انسانیت است. حالا یا مقام آدم بالخصوص یا مقام انسان به ما انه انسان بالعموم، زیرا هرگز فرشته ها برای بدن آدم سجده نکردن، چون ذات اقدس اله فرمود اینی خالق بشر من تین، که بدن او به جنبه طبیعی او را به تین اسناد داد. اونگاه فرمود فعضا سویتهم و نفختو فیه من روحی فقعو لو ساجدین. و از اون جهت که آدم خلیفه است، اون جنبه تراب و تین و همه مسنون و تین لازب و سلسال خلیفت الله نیست، بلی که ذات اقدس اله اون جنبه آفرینش طبیعی آدم را به تین اسناد داد. اون جنبه فراطبیعی یعنی فطری انسان را که به روح او برمیگردد به خود اسناد داد. فمود فعضا سویته و نفخت فیه من روحی فقول او ساجدی. معلوم می شود که خلافت مال روح آدم است نه مال بدن آدم، زیرا بدن آدم خلیفه تین و تراب و سلسال است نه خلیفت الله. خب چه مسجود شخص آدم باشد چه انسان به معنه انسان باشد، همونطوری که آدم به معنه آدم دو جهت داشت، طبیعت و فراطبیعت، نوع انسان و آدمی هم دو جهت دارند، طبیعت و فراطبیعت. اونی که مسجود فرشتگان است جنبه فراطبیعی است نه طبیعی. بنابراین خلقت و تصویر چه مربوط به شخص آدم باشد چه مربوط به نوع آدم باشد، اون جهت طبیعیش مسجود نیست، اون جهت فراطبیعیش مسجود است. لذا نمی شود گفت به این که انسانیت که صورت ندارد. اگر هم آدم مسجود بود به ما له من الانسانیه مسجود است، یعنی چون دارای روح ملکوتی است مسجود است، نه چون دارای بدن طبیعی. خب گرچه برای آدم سجده کرده اند و آدم ملفق از طبیعت و فرا طبیعت است، اما در حقیقت اون مصحح مسجود بودن همون جنبه روح و ملکوت و فراطبیعتش. اون مطلب اول. مطلب مهم آن است که چطور فرمود لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. اون پنج وجهی که گفته شد، اون وجوه چهارگانه که فخر رازی نقل کرد ناتمام بود، وجه پنجم ظاهرا به نظر تام است. عمده آن است که سیدن الاستاذ رضوان لره در ذیل این آیه فرمود دو حقیقت از این کریمه مشخص می شود. یکی این که مسجود بنی آدم است نه شخص آدم. یکی این که مخلوق بنی آدم است نه شخص آدم. یعنی این کریمه درباره خلقت انسانیت سخن می گوید نه شخص آدم. چه این که این کریمه می فرماید اون که مسجود است مقام انسانیت است نه شخص آدم، و اون چم که مسجود است بنی آدم است نه شخص آدم. البته پذیرش این مدعا با این اطلاق و گستردگی خالی از دشواری نیست. حریم بحث که مشخص بشود، اونگاه اون نقطه مبهم معین خواهد شد که کجا مبهم است. اونگاه باید برای حل اون ابهام و گره گشادن اون نقطه کور کوشش کرد. این که ذات اقدس اله فرمود لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، در نوبت‌های قلب مراجعه فرمودید که عده زیادی را ذات اقدس اله از این کرامت استثناء کرد، برای اینکه درباره عده‌ای فرمود این هم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. خب اگر گروهی ازل از حیوانن چگونه مکرر بر خیلی از موجودات است؟ پس این گروه خارجه. یک، اینایی که در مسیر حیوانیت حرکت میکنن یا در بخش شهوت یا در بخش غزل، حالا یا کل انعام شهوی هم یا کسبا غزبی، بالاخره حیوان. گروه دیگری که تو نیرنگ و سیاست بازی و فریب و مانند اون تلاش و کوشش میکنن به عنوان شیاطین الانس، اینا هم خارج از بحث، چون درباره این گروه همون در الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، درباره همین گروه در سوره انفال و در سوره مبارکه که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، همون از الملائکه تو یضربون وجوههم و ادبارهم، عده‌ای هستند که در هنگام مرگ گرفتار فشار جون دادن هستند، اون چنون فشاری که فرشتگان چهره های اینها و پشت اینها را میزنند. در سوره مبارکه انفال از مرگ این گروه چنین خبر داده است، آیه 50 سوره انفال این است که برو ترا از یتوفى الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، هنگام مرگ سیلی به صورت ها و پشت های اینا میزنن و به اونها میگن ذوق عذاب الحریق. بخوام کم کم روشن بشود که مسجود ملائکه هر انسانی نیست، خلیفه الله هر انسانی نیست. در سوره مبارکی که به نام رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 27 سوره 47 هم به همین مضمون آیه سوره انفال است که فکیفه ذات وفت هون ملاوتتو یدربون و وجوه هون به ادبارا. خب پس اونا که این هم کل انعامه بل هم ازل خارج از بحث، اونا که شیاطین انسان خارج از بحث، اونا که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت خارج از بحث، اونا که بل ملاوتتو یدربون و وجوه هون به ادبارا خارج از بحث. خب ملائکه کسانی را که با ضربه چهره به پشت اینا به جهنم سوق میدهد، در برابر این گروه که سجده نمی کند که، خب اینا خارج از بحث. میموند انسان معصوم یا انسان عادل؟ بله، چون اونایی که قتل نفس میکنن ذات اقدس اله فرمود که ما نگفتیم اونا خلیفه ماین، ما نگفتیم که اونها مسجودن، که فرمود به این که اینی اعلم و ما لا تعلمون، این اینی اعلم و ما لا تعلمون نشون میدهد که اونی که یفسد و یسفک و اتجعل فیها من یفسد و یسفک، اونا خارجن، اونا به عنوان کل انعام برهم ازل خارجن، اونا به عنوان شیاطین الانس خارجن، اونا به عنوان بلذین کفر و اولیاء و طاغوت خارجن، اونا به عنوان الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم خارجن، اونها نه خلیفه نه مسجود. خب حالا کی میمونه؟ معصوم میمونه و عادل. و اگر کسی جز خلط و عملا صالحا و آخر سیئا بود، اگر توبه کردند و التائب من الذنب که من لا ذنب له، از اون وقت میشه عادل. حالا ببینیم این مسجودها و این خلیفه ها همه انسان های معصوم و عادل یا نه؟ خلافت ممکنه توسعه داشته باشه ولی مسجود بودن محدود به گروه خاص. ایشون می‌فرمان به این که از این کریمه برمی آید که اون که خلیفه است مسجود است و خلیفه هم همه انسان‌ها هستند که به مقام انسانیت برسند، البته حداقلش عدل است، دیگران نه. خب آیا بین مسجود بودن و خلیفه بودن تلازم است؟ یعنی هر که خلیفه الله است مسجود است و هر که مسجود است خلیفه الله است؟ و آیا هر انسانی که عادل بود خلیفت الله است و قهرن هر خلیفه یه مسجود است یا نه؟ از یک طرف استلزام هست، از طرف دیگر تلازم نیست. یعنی هر مسجودی خلیفت الله است و هر خلیفه مسجود نیست. آیا می توان ثابت کرد که هر که خلیفه خدا بود مسجود است؟ البته از اون طرف می شود ثابت کرد که هر که مسجود است خلیفه است، ولی از این طرف میشه و ثابت کرد که هر که خلیفه است مسجود است یا نه.
خب الان تقریبا نقطه مبهم مشخص شد که کجاست و چه گروهایی هم خارج از بحثن. ایشون استشهادشون این است که می‌فرمان به این که برای این که روشن بشود انسانیت معیار است، بنی آدم معیارن، شخص آدم معیار نیست، این است که همون تعبیرهایی که ذات اقدس اله درباره خود آدم دارد، خطابهایی که به خود آدم دارد، همون خطابها و تعبیرات درباره بنی آدم دارد و کیفیت آفرینش آدم و بنی آدم را هم یک جا ذکر میکنند. این دو نمونه، همون عداوت و تیرگی و تاریکی که بین شیطان و آدم بود بین شیطان و بنی آدم هم هست. این سه شاهد نشون میدهد که انسانیت خلیفت الله است، انسان به معنه و انسان خلیفه است و انسان به معنه و انسان مسجود. بالاخره بنی آدم خلیفت الله هم و بنی آدم مسجود. ببینیم این سه شاهد بینات عادلی هستن یا نه. درباره این که ذات اقدس اله به آدم فرمود اگر هدایتی برسد باید پیروی کنید و اگر پیروی نکردید گرفتار عذاب خواهید شد، همین تعبیر را که با آدم در همون طریعه امر دارد به بنی آدم هم می فرمد. مثلا در همون سوره مبارکه بقره در آیه 38 می فرمد که با آدم و حوا و شیطان که شما از اینجا پایین بیایید، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تا این آیه 38 سخن از آدم و حوا و شیطان بود، چون در آیه 35 دارد که وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، بعدم فرمود به این که فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ وَأَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ و قول نه به تو، یعنی به آدم و همسرش و شیطان، بیش از سه نفر نبودن که، بعضکم لبعضین عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع لاهین، اکنون که هبوط کردید، البته آدم تلقی کلمات کرد و توبه کرد و تائب شد و مورد توبه الهی هم قرار گرفت، اونگاه شریعت تنظیم شد و تدوین شد. قول نه به تو منها جمیعا، یعنی آدم و همسرش و شیطان، که ما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون، که این ناظر بان است که قبلا شریعتی در کار نبود و اون نهی تشریعی نیست، نه تحریمی است نه تنزیهی. وقتی شریعت از اون به بعد ظهور کرد، نهی قبل از اون نهی تشریعی نیست. نهی تشریعی حالا یا حرمت است یا نزاهت، یا تحریم است یا تنزیه، یا حرمت است یا کراهت. قبلا اصلا نهی تشریعی نبود که تا انسان بگوید و مکروه کرده یا تک اولا کرده و ماننده، که این بحثش تو سوره مبارکه بقره گذاشت. خب مشابه این مضمون در سوره مبارکه طه با یه لفظ قریب به این آمده است. در سوره طه این چنین است، آیه 116 به بعد سوره طه این است که فقلنا یا آدمو ان هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا. اینجا خطاب به آدم و حواست. بعد در آیه 123 هم فرمود قال اهبطا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یضل ولا یخشی. این تا کنون سخن از شریعت نبود، از این به بعد هدایت الهی، هدایت تشریعی نازل می شود و اگر کسی اعراض کرد گرفتار معیشت زنک است و اعما محشور می شود و اگر کسی استقبال کرد که به فیض می رسد. همین بحثی که در سوره مبارکه بقره و سوره طه خطاب به آدم و حواست، همین بحث در سوره مبارکه اعراف، همین آیاتی که در پیش داریم، آیه 27 این است یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطانو کما اخرج ابویکم من الجنه، همون خطاب و تهدید و انذاری که به آدم و حوا دارد به بنی آدم دارد. پس معلوم می شود به این که اون ارتباط تعلیمی و تزکیه‌ای که خدا به آدم و حوا دارد به بنی آدم دارد، از این جهت فرقی نمی کند. پس این یک نمونه که آدم و بنی آدم همه در این حکم یکسانه. از نظر جریان آفرینش هم اگر درباره آدم فرمود اینی خالق بشرا من طین فیضا سویته و نفخت فیه من روحی به قوله و ساجدین، درباره آفرینش انسان‌ها هم وقتی میخواد از آفرینش آدم سخن بگوید میفهمد میگه ما انسان را از طین خلق کردیم، آیه 7 به بعد سوره سجده این است، ثم و بدء خلق الانسان من طین، یعنی انسان اولش گل بود و نسلش آب بود، نفرمود آدم از گل بود نسل آدم از نطفه بود، فرمود انسان اصلش تین است نسلش نطفه. معلوم می شود به جای این که بفرماید آدم از تین است نسل او از نطفه، می فرماید انسان از تین است نسل انسان از نطفه، یعنی انسان اولی تین انسان ثانوی نطفه. معلوم می شود که انسان به معنی و انسان معیار خلقت محور خلقت است. چون که در سوره مبارکه غافر یعنی همون سوره مؤمن آیه 67 این است، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه، خدا شما را از خاک بعد از نطفه آفرید، یعنی شما یعنی بنی آدم، شما یعنی جامعه انسانی. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه. در سوره مبارکه صاد و همچنین سوره هجر تعبیر مناسب دیگری دارد. در سوره صاد وقتی از آفرینش انسان سخن میگوید میفهمد به این که ما شما را از اون مواد اولی آفریدیم، بعد برای شما چشم و گوش قرار دادیم، این که برای شما چشم و گوش قرار دادیم و شما را آزمودیم معلوم شود که معیار همون نوع انسان است. خب که این هم باز دوباره از سوره مبارکه صاد و سوره مبارکه هجر بعد هم اشاره میشود. پس یک شاهد این که وقتی تعبیر به نزول وحی و شریعت می کند همون تعبیری که در سوره بقره و سوره طه به طور اختصاص متوجه آدم و حوا و شیطان شده است، به طور عموم در سوره اعراف و مانند اون متوجه بنی آدم می شود. شاهد دیگر این که همون طوری که به آدم فرمود من از تین او را می آفرینم، بعد وقتی روح در او دمیدم فإنی خالق بشرا من طین فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، در سوره سجده فرمود بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من نطفة من ماء مهین، که سخن از آفرینش انسان به میان میآید. از طرف دیگر اون عداوت و تیرگی که بین شیطان و آدم است مستقیما بین شیطان و بنی آدم هم هست. مثلا در همون سوره مبارکه اسراء آیه 62 این است، قال ارایتک هاذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامه لاحتنکن ذریته، مستقیما به سراغ ذریه میرود که من اونا رو احتناک میکنم، تحت عنقشون میگیرم، سوار میشوم، زمام میشون، عنقشون، گلویشون در اختیار من میشم زمامدار اینا، یا از جلو قیادت دارم یا بر اینا راکبانه رکاب میزنم. چون که در همین سوره مبارکه اعراف آیاتی هست که دارد لاغوینهم اجمعین لاذلنهم ولامنینهم ولامرنهم، و مستقیما عداوت او متوجه بنی آدم است. اگر چنون چه خلیفه شخص آدم بود، اگر مسجود شخص آدم بود، خب این عداوت قهارانه نسبت به بنی آدم برای چی؟ لاغوینهم لاذلنهم لامرنهم فلا یغیرون خلق الله، این برای چی؟ چه در سوره هجر و سایر سور چه در سوره اعراف مستقیما عداوت شیطان با بنی آدم مطرح است. ایشون از این شواهد نتیجه میگیرن که چون خلافت مال مقام انسانیت است نه شخص آدم، مسجود هم مقام انسانیت است، بنی آدم هم نه شخص آدم، و خلقتی را که خدا ذکر میکند مال همه است، هدایتی که ذکر میکند مال همه است، عداوتی هم که شیطان دارد مال همه است. بله، حالا شاید ما به این نتیجه برسیم که اثبات تلازم بین خلافت و مسجودیت آسان نیست. یعنی ما شاید به این نتیجه برسیم که هر که مسجود است خلیفت الله است، اما هر که خلیفت الله است اونم مسجود ملائکه است، این برهان زائدی می‌طلبد. از آیات سوره مبارکه بقره ملاحظه فرمایید، از آیه 30 تا 38 که این جمعاً یه پاراگرافی است که یک جا نازل شده، شبیه هم هست، سیاق هم هست. اصلش این است که فرمود به از قال رب و کر الملائکه اینی جائر فی الارض خلیفه. ملائکه سؤال استفهامی و استعلامی کردن، نه اعتراضی. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نحوه سؤالشون را در همین این عرض ادب ارائه کرد. این از باب تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت هست خواهد بود، از باب تبیین سؤال خواهد بود. دیگه نگفتن سؤال ما برای فهم است، برای اینکه اولا ما به غیر از استفهام سوالی نداریم، ثانیا کار ما اینه در همین جا هم نسبه و به هم دکه به نقد صورت ما که اعتراض از هر عیب و قصور و تقصیر تنزیه میکنیم و یقین داریم در این کار مصلحتی هست. میخوام اون سرش رو بفهمیم، اینکه در صدر و ساقه سخنان فرشته سبحانکه اول است یا نسبه و نقد سو آخر است، نشون میداد که سوال ما استفهام محض است. کار ما همیشه اینه، نه تنها در خصوص این، همیشه کار ما این است که بگویم سبحان قدوس تو از هر عیبی منزهی. پس سؤال ما قد استعلام است، میخوام بفهمید. دیگه نگفتن ما مثلا حفظه ای، ما مثلا حاملان عرشیم، ما مثلا عالمانیم به تعلیم تو، این سخنا نیست. سخن از تسبیح است و تقدیس. فرق تسبیح و تقدیس هم تو اون بحثای قلب مراد فرمودید که ما نه تنها تو را از نقص مثل جهل تسبیح میکنیم، تو را از علم محدودم تقدیس میکنیم. تسبیح آن است که انسان او موجود کامل و برین را از نقص و عیب منزه بداند. تقدیس آن است که بگوید نه تنها تو عیب نداری، علمهای متعارف، قدرتهای متعارف، کمالهای متعارف هم شایسته تو نیست. تو باید علم نامحدود داشته باشی، کمال نامحدود داشته باشی، قدرت نامحدود داشته باشی. تو مقدس تر از آنی که علم محدود داشته باشی. علم محدود برای خیلی ها کمال است ولی لایق تو نیست. قدرت محدود برای خیلی ها کمال است، قدرت انبیا، قدرت اولیا، قدرت حاملان عرش، اینا کمال است، ولی تو مقدس تر از آنی که قدرتت محدود باشد. خب پس در خود این سوال معلوم می شود که این سوال سوال استفهامی است. اونگاه ذات اقدس اعلام فرماد که انی اعلم و ما لا تعلمون. یعنی در این کار یک نکته ای هست که شما نمی دونید. نه معنیش این است که اون من یفسدو فیها و یسفک الدماء خلیفه می شود. نه، تو انسان ها کسانی هستن که چیزی دارن که می توانن خلیفه بشن و شما نمی دونید سرش چیه، اون نکته چیه. اون نکته از کجا روشن می شود؟ از اینجا. فرمود و علم آدم الاسماء کلها بعد ثم عرضهم علی الملائکه. حالا آزمون شروع شده است، امتحان شروع میشه. این امتحان عمومی است. فرمود بگید که اینا چی، این اسماء چی، این حقایق چی. فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. این حقایق رو بگید. قالوا سبحانک. ببینید، یعنی این امتحان تو هم حقه، تو منزه از آنی که ندانی که در درون ما چیست، مبرای از آنی که با امتحان بخوای چیزی برای خودت کشف بکنی. سبحانه که لا علم لنا الا ما علمتنا چون انک انت العلیم الحکیم. ما که چیزی تا تو تعلیم نکنی نمیدونیم که. دیگه نگفتن علمنا، تو باید یادمون بدی. اگر ما لایق بودیم بلا واسطه یادمون میدی، اگر لایق نبودیم ما را شاگرد کسانی میکنی که اونها معلم ما باشن. قال یا آدم و انبئهم به اسمائهم. خب عرض کردن لا علم لنا الا ما علمتنا. تعلیم گاهی مباشره است، گاهی به تسبیح. همونطوره کلام همینطوره. فرون ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء. در تعلیم هم به شرح زن ما کان لعهد ان یعلمه الله الا به تصویب اول مباشره. اینجا ملائکه اگر لائق شاگردی مباشرت رو داشتن ذات اقدس اله که فیاض علی الاطلاق از تعلیم میکرد. خب این که هنر نیست که کسی یه رازی و رمزی رو به شاگردی بگوید بعد به دیگری بگوید از او یاد بگی. خب دیگری میگوید اگر اون چه که به شاگردانت گفتی برای ما هم میگفتی ما هم یاد میگرفتی. این که احتجاج نیست. پاسخش اینه که او میتواند بلاواسطه شاگرد باشد، شما شاگرد ملواسطه ای. اگر فرشتگان لائق تعلیم اسباب بودن بلاواسطه، خب ذات اقدس اله که فیاض علی الاطلاق است که بغضی از اون طرف نیست. اینها بر اساس ما منا الا له مقام معلوم اون قدرت را ندارن که بلاواسطه عالم اسما بشوند. دو تا فرق جوهری بین استاد و شاگرد است. یکی این که اون مقام انسانیت شاگرد بلاواسطه خداست و این فرشتگان شاگرد معلواسطه، لذا اون مقام انسانیت که استاد است و فرشتگان که شاگردن بیکی بلاواسطه میگرد که معلواسطه. اون عنصر محوری دوم اینه که معنای بلاواسطه ملواسطه نیست که مطلب همون مطلب است. منتها یکی بلاواسطه میگه دیگری ملواسطه. اگر وساطت است ترقیق میشود، تنزیل میشود، پایین میآید، کوتاه میشود، کم میشود. این که نظیر امور عادی نیست که یه پاکتی را به دست زید بدیم بگیم به دست عمرو بده که این پاکت جا به جا بشه که. یا یه مطلب عادی نیست که انسان به زید بگوید بعد زید به امر بگوید که. وقتی واسطه میپذیرد یعنی رقیق‌تر میشود، یعنی کمرنگ‌تر میشود، یعنی ضعیف‌تر میشود، یعنی کوچک‌تر میشود. وساطت معنیش اینه. لذا در اینجا فرمود و علم آدم الاسما، بعد به آدم نفرمود یا آدم علم هم به اسمای هاولا، فرمود یا آدم انبه هم به اسمای هاولا. اونا در حد یک نبأ و گزارش می توانند از حقایق عالم با خبر بشوند، نه در حد علم. خب خیلی فرق است. گزارش بده برای اینا، تو عالمی، من تعلیمت کردم، تو گزارشگر منی، به اینا گزارش بده، تو نبی اینایی. این نبوت انبائی است نه نبوت تشریعی. خب یادمو انبئهم به اسما، اینا امت تو هم در نبأ اسمای عالم و حقایق عالم. حالا که این شد، فلما انبعهم به اسمایهم، نه علمهم، فلما انبعهم به اسمایهم، اونگاه خدا به فرشتگان فرمود نگفتم اینی اعلم ما غیب السماوات والارض، نگفتم اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. حالا که این چنین است، و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا، همه دیگه بدون سوال سجده کردن. دیگه نگفتن اتأمرنا ان نسجد لمن یفسد فی الارض و یسفک الدماء، همه گفتن آمنا و سلمنا. خب این پیداست که اون تعلیم گرچه به صورت فابوس هم و امثال ذالک نیامده، ولی این ترتیب ذکری نشون میدهد که آدم عالم است و فرشتگان گزارشیابند نه عالم، و آدم شاگرد بلاواسطه است و اونها شاگرد ملواسطه، عنصر محوری. و اگر اونها اون استعداد را می داشتن یا درجات وجودی را واجد بودن که عالم بشوند، عالم می شدن، بلاواسطه درک کنن، بلاواسطه درک می کردن. و چون هیچ کدام از اون دو نبود بر اساس ما منا الا له مقام معلوم، لذا نه عالم شدن نه بلاواسطه. و این که ذات اقدس اله فرمود و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، معلوم میشه اون که معلم فرشتگان است اینقدر متیقنه. اما حالا هر که خلیفه است معلم ملائکه است، اثباتش آسون نیست. و هر انسانی مسجود ملائکه است، اثباتش آسون نیست. البته اگر اون ملائکه را ما تنزل بدیم ملائکه الارض باشد، این ملائکه الارض در برابر یه عده البته خاضع هم. منظور از این سجده هم توجه داشتید که وضع الجبهت علی الارض نبود، اونجا ارضی نبود، جبههی در کار نیست. اونی که همش نور از پیشان و پهلو و خد و اون امثال داره که ندارد که حال زمینی باشد و پیشانو رو زمین بگذارد. البته در جریان معراج هست که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در معراج به رفو رفت، به سجده رفت، منتها معراج را باید به زبان معراج حل کرد. یه معراجش که روز شب است و شبش هم روز، چون وجود مبارک حضرت در یه لحظه ای از شب این همه راه را طی کرده، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا، یه مختصری از شب. همونجا ظهر شد نماز ظهر خون، عصر شد نماز عصر خون، صبح شد نماز صبح خون. یه شبی است که صبح است، یه شبی است که ظهر است، یه شبی است که عصر است، یه شبی است که شب است. اگر یه همچه عالمی شد، اونگاه وضع الجبهت علی الارض معنای خاص خود را پیدا میکنه، چون نماز با این خصوصیت های 17 رکعتی در معراج مشخص شد. وجود مبارک پیغمبر وقتی از معراج مراجعت فرمود، با این 17 رکعت با این کیفیت خاص آمد زمین، همه را خوند و آموخت و به ما یاد داد. وگرنه قبل از معراج که نماز به این سبک 17 رکعتی که ظهرین 8 رکعت، مغربین 7 رکعت، به این صورت نبود. منتها معراج های متعددی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم داشتن. فتحصل ظاهر خلافت اینه که مال انسانیت است، به دلیل اینکه خیلی از جاها خدای سبحان کار انسان ها را به خود اسناد میدهد. و البته فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، باب ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، درجات گوناگونی دارد. گاه انسان خود را مظهر خدا میبیند، دست خود را مظهر دست بی دستی خدا میبیند، گاهی هم رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، نه اینکه دست خود را مظهر دست خدا ببیند. قهرن بین فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، باب ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، در قوس سعود خیلی فرق است. والحمد لله رب العالمین.